أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون بحمد الله والمنه به لطف امام زمان علیه السلام، دومین مصداق از مصادیق انفال پروندش بسته شد. در این مصداق دوم، در این مورد دوم، فرازن شیبه های خاصی داشتیم، قیل و قاله های متعددی داشتیم، مثلا این بحث اخیرش که به لطف خدا الحمدلله دیگه جمع‌بندی شد و به پایان رسید. و اما ادامه مصادیق انفال، آقایانی که از اول کتاب انفال خدمتشون هستیم مستحضر هستن که ما در کتاب انفال اولین گام و اولین مرحله کارمون شمارش و احصاء مصادیق انفال است. اونم احصاء صرف نیست، احصائی که به همراه ذکر پشتوانه هاشه. یعنی هر کدوم که ادعا میشه مصداق از مصادیق انفال، میگیم سندش کو، مدرکش کو. مثل بحث همه امروز، سومین مورد از مصادیق انفال سیف البحار است. سیف البحار اینه ساحل دریاها. خب این رو به عنوان یکی از مصادیق انفال برشمردن که انشاءالله تکلیف انفال هم آخر کار عرض میکنی. خب سوال ما اینه، به چه سندی، به چه دلیلی ادعا میکنی سیف البحار یکی از مصادیق انفاله؟ مخصوصا که مثلا این تعبیر رو به عینه در روایات پیدا نکردیم. شما فرض بکنید در باب مصادیق انفال برید تتبع بکنید، سلام علیکم، هیچ روایتی، حتی یه دونه روایت، تعبیر صریحی نسبت به سیف البحار وارد نشده. خب از این ور روایت صریح نداریم، از اون ور همه فقها این رو جز مصادیق انفال شمرده. خب پس سندش چی میشه؟ مدرکش کجا میشه؟ میفرمان ما اینا رو از عمومات استفاده میکنیم. بنا نیست که برای ذکر مصادیق انفال برای هر مصداقیش روایت خاص علی حدی بیاد، بلکه مخصوصا در همون مرسله حماد یه تعابیر حضرت کف دست ما گذاشت، مثل فرموله، دو دو تا چهار تا، حالا هر دو دو تایی که میخواد باشه، مثل این قضیه دو دو تا چهار تا یه فرموله های کف دست ما گذاشت که فقیه وظیفه داره بگرده و بچرخه مصادیق این فرمول کلی رو پیدا بکنه، تشخیص بده. حالا این سیف البحار از همین قضیه هست. خب سندش به کجا برمیگرده؟ میفهمن یکی از جایی که ما میتونیم از همون روایتی که خوندیم، حالا با روایت بعدی هم که هنوز عرض نکردیم کار نداریم، اونا بمونه. همین روایتی که پشت سر گذروندیم یکی از فقرات همین روایات گذشته عبارت است از کل ارض میتت لا رب لها، کل ارض میتت لا رب لها. خب این شامل این سیف البهار هم میشه، ارض میتی است که ربی ندارد. البته چرا گاه اوقات میشه که برن یه عده‌ای در این تصرف بکنن، تحجیر بکنن، احیا بکنن، به ملکت شخصی خودشون در بیارن، دیگه اون قید لا رب لهاش خب خود به خود مفقود میشه. یعنی لهو ربون، اگه خاطرتون باشه این چند سال اخیرم سواحل دریاهای ما به همین وضعیت مبتلا شده بود، خاطرتون هست که در ابتدای این دولت جدید مبارزه سنگین و مبارزه جدی باش کردن، با ابزار آلات سنت همه رو آوردن صاف کردن. خب حالا با این فعلا کار نداریم، چون اصلا حکمی که این کار درست بود یا درست نبود برمیگرده به آخر نتیجه کتاب انفال که حکم انفال چیه. ولی فعلا به صورت فقهی که ما میخواییم پله به پله شلو بلطف امام زمان علیه السلام جلو بریم، فعلا حرفمون اینه اگر این سیف البحار مالک خاصی از قبل نداشته باشه میشه جزء انفال، چون مصداق کل ارض میتت لا رب لها خواهد بود. بله مگر موارد خاصی که به هر دلیل له ربون، اگر له ربون محقق بشه تمام شد دیگه، برای مالکشه. ولی اگر لا رب لها باشه میشه مصداق انفال. خب این سومین مورد از موارد انفاله که کل بحثش آقا همین بود، تمام شد. این الان یادداشت بفرمایید، شلا همه امروز وارد مورد چهارم میشیم. یعنی بین مورد سوم و مورد دوم چقدر فرقه. ما در دومین مورد از موارد انفال چقدر معطل شدیم، چند جلسه شد نمیدونم، شاید 5 جلسه 6 جلسه شاید هم تا 10 نمیدونم، من احسان نکردم. بله یکی 2 هفته تقریبا توش معطل بودیم، ولی این مورد سوم به 1 جلسه هم نرسید. کل بحث سیف البهار همین بود، نوشتنش هم شاید 5-6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بله یادداشت بفرمایید. المورد الثالث، سومین مصداق از مصادیق انفال عبارت است از سیف البحار. سیف با سین، همون سیفی که به معنی شمشیره، سیف البحار. شاید وجه تسمیش این باشه که بالاخره لبه‌ای داره که با دریا مقارنت پیدا کرده، نمیدونم، اینو ذوقی همینطور خودم عرض کردم، اینو باستی که از اهل عرب و عرف عرب پرسید که به معنای ساحل دریا میباشد. یا سرخط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید آنچه که در این مورد دوم، در این مورد سوم، آنچه که در این مورد سوم سزاوار است که از آن بحث شود، وجود یا عدم دلیل بر این مصداق است. یعنی اصلا شما دلیلی داری که ثابت بکنی جز انفاله؟ به دلیل اصلا نداری، ادعای بدون دلیله، که البته به نظر ما در بین روایات باب هیچ روایتی به طور صریح و به این عنوان سیف البحار وجود ندارد. برید فحص بکنید آقا، ما یه مورد هم حتی پیدا نکردیم. مخصوصا روایتی داریم که حضرت دونه بدونه بعض از مصادیق انفال رو میشموره، تو هیچ یک از این روایات این تعبیر سیف البحار نیومد. بیا سر خط. لکن از برخی از عمومات و تعابیر دیگری که در روایات آمده است می توان این مورد را استقیاد کرد، سید کرد، استقیاد کرد و آن را ثابت کرد. بیا سر خط. بیان و ذالک، خب به ما نشون بده کدوم عمومات، کدوم روایات مطلقیه که میخوای از تعابیر اون ای سیف البحار رو در بیاری. بیان و ذالک در روایت حماد، ما آقا با یه روایت حماد خیلی کار داریم، عجب روایت پربرکتیه. حالا جالب اینه که مرسله هم هست، روایت مرسله هم که میدونید اون بالاخره ضعف رجالی شروع داره، ضعف سندی شروع داره، لکن چون فقها حالا نگیم متواترن، فقها متعدد در مواضع مختلف به این روایت عمل کردن، عمل اصحاب جابر ضعف ارسالی و مرسله بودنش شده. بله، در روایت حماد که در تبیین مورد اول نقل شد، ما اولین مصداق از مصادیق انفال رو که میگفتیم اگه خاطرتون باشه 4 روایت آوردیم، خاطرتون هست؟ 4 روایت که مفصلم بود همین مرسله حماده. تازه این مرسله حماد که طولانی بود بازم من همشو خدمت شما عرض نکردم، اگه دقت کرده باشین الان ملاحظه بفرمایید از او آخرش دیگه گفتم 3 نقطه بذارید بس دیگه، یعنی تا اونجا که شاید مسلم ما بود رو گرفتیم و گفتیم، یعنی روایت هنوز ادامه داره. بله بله بله، در روایت حماد که در تبیین مورد اول نقل شد، در آنجا تعبیر حضرت در یکی از مصادیق انفال به این بیان است که فرمودند، بیا سر خط بعدی این عبارت رو وسط خط بذار، کل ارض میتتن لا رب لها، کل ارض میتتن لا رب لها. بازم بیا سر خط. اینک بر اساس این تعبیر اگر ساحل دریا ملک شخصی کسی بوده باشد، مثلا فرضی که کسی آن را احیا کرده باشد یا مثلا فرضی که کسی آن را احیاء کرده باشد، یا همینطور در صورتی که ساحل دریا جزء اراضی مفتوحت و عن وطن بوده باشد، مفتوحت و عن وطن بوده باشد. اینا رو قبلا توضیح دادیم. آیه فامیلتون یادم رفت، این بزرگوار آیه سبز علی، که در این فرضها بحثی نیست و قهرن این موارد جزء انفال نمی باشند، چون بالاخره مالک مشخص داره. خب بیا سر خط. ولی اگر ساحل دریایی از قبیل موارد فوق نبود، بلکه مصداق لا رب لها شد، در اینجا قهرن جزء انفال خواهد بود. بیا سر خط. البته لا یخفا که این روایت حماد مرسله بود، لکن با عمل اصحاب این ضعف سندی اش جبران می شود. خب این الحمدلله کل بحث ما در سومین مصداق از مصادیق انفال شد. پس سومین مصداق سیف البحار است، به معنی ساحل دریاها. سند و مدرکش عمومات مثل همین کل ارض میتت لا رب لها، و شرط اساسیش همین قید آخرشه که لا رب لها. بنابراین اگر ساحل دریایی باشه که به هر دلیل مالکی پیدا کرده باشه، قهرن و جز انفال نخواهد بود. ولی الا ما شاء الله ساحل دریاهای زیادی هست که لا رب لها. همه اینها طبق این بیان حضرت در این مرسله حماد میشه جزء انفال. این سومین. بریم سراغ چهارمین مورد. یادداشت بفرمایید جانم. مثل چی؟
همون آیه که اجازه داده بود به پیغمبر که انفال مال شده شما، ما گفتیم انفال یعنی زیادت، از هر چیزی که زیاد باشه، امامی نداشته باشه، مالکی نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، ملک امام خود به خود در ملکیت امام در میاد. خاطر روایت که بیان شده
آیه شعبان، حالا شما همیشه واقعا تذکراتون برای من خیلی ارزشمند بوده، ولی این دیگه استدلالش خیلی گلوگشاد شد. یعنی این آیه‌ای که به این شکل بخواد این مورد خصوصی رو ثابت بکنه، مثل اون کفشی که خیلی بیش از حد برای پا بزرگه، وقتی پا توش بکنه همش نه، باید یه تعبیری بیاره که بالاخره بخوره دیگه، بی‌فضا تطبیق بکنه. خود کلمه انفال که به معنای نفل و زیادیه، تا بخواد بیاد اینو بگیره یه مقدار این فیما بین معونه میطلبه، وصله میخواد. ولی این تعبیر کل ارض میتت لا رب لها دیگه قشنگ کیپش میشه، قشنگ چف به چف میشه. خب بریم سراغ مورد چهارم، المورد الرابع. چهارمین مورد از موارد انفال عبارت است از رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام. اینا را همه رو تو مرسله حماد داشتیم ما، ولی داریم دونه به دونه جداگانه استخراج میکنیم و به عنوان مصادیق مستقل طرح میکنیم. یه نکته هم همینجا خدمتتون عرض بکنم، اگه شما نظرات فقهی و فقها رو در باب مصادیق انفال فحص بکنی، از جهت آماری بینشون اختلافه. بعضی گفتن مصادیق انفال 7 تایه، بعضی گفتن 8 تایه، بعضی گفتن 10 تایه، بعضی شاید بیشتر. این اختلافات به همین سبک بیان ها برمیگرده که مثلا بعضیا رؤوس الجبال، بطون الاودیه، آجام همه رو با هم یکی حساب کرده. وقتی یکی حساب بکنن خود به خود از او آمار نهایی کم میشه. چرا؟ چون 3 تا رو تو یکی طرح کردن. بعضی دیگه از فقها همینا رو باز جدا کرده، گفتن آجام یکیه، بطون الاودیه یکیه، چه میدونم رؤوس الجبال یکی دیگه است. باز ممکنه که تو زمان ما مصادیق جدیدتر حتی بارش پیدا میکنن، مخصوصا همین کل ارض میتت لا رب لها یه تعبیر خوب و قشنگیه که اگه ما هم فحص بکنیم و تتبع بکنیم، شاید بعضی از تیکه هایی که تو نقطه کور بوده و فقها ها اونها رو ندیدن، ما اونها رو بتونیم جز مصادیق انفال اضافه بکنیم. پس این نکته رو مد نظر داشته باشید که بین فقها ها اگر اختلاف در تعداد مصادیق انفاله، به این کیفیت شمارششون برمیگرده. خب رؤوس الجبال که مشخص معناش چیه؟ بطون الاودیه هم قبلا عرض کردیم، اودیه به شکاف بین دوتا کوه گفته میشه که دره در واقع. وقت بطون الاودیه یعنی عمق دره ها. بعض هم گفتن نه، به معنای بستر رودخانه هاست، این معنای بطون الاودیه. آجام هم باز برایش چند تا معنی اومده، بعضی گفتن به معنای نیزار، بعضی گفتن جنگل، احسن بیشه جنگل، به این معانی که البته غریبه به همه است استعمال شده. جان روایت هنوز نخوندیم، عمده اینا به همین آجام به معنای بیشه، جنگل، نیزارها. خب بریم دنبال سند این مصادیقی که عرض کردیم، اینا رو از کجا ثابت میکنی؟ اینا مدرکش کجاست؟ یادداشت بفرمایید. بر این مورد چهارم نیز برخی از روایات قبلی که در باب اول گفتیم، مثل روایت حماد بلخصوص، این کلمه بلخصوص رو زیر سخط بکش، بلخصوص دلالت دارد. واقعا از لطف امام زمان علیه السلام، آقا این مباحث مباحثی که کاربردی روزه، تو همین برخورد دولت اخیر که همون اول دولتش با همون بحث ساحل دریاها کرد و همچون بعض از مصادیق دیگهش یا حتی مصرفش، چون هم برای ما مهمه که بدونیم الان مصادیق الان نفت جز انفال هست یا نه. ساحل دریاها که اومدن ساخت و ساز کردن جز انفال هست یا نه. یه دعوا سره تشخیص مصادیقشه، اونم با ذکر سند، مدرک، مدرکش چی. دوم حکم اینها، چون در حکم انفال در عصر غیبت اختلافه، ما در مصرف خمس اگر خاطرتون باشه در مصرف خمس بین فقها اختلاف داشتیم که چجوری باید مصرف بشه. اختلافی که در انفال داریم خیلی جدی تر از اختلاف در مصرف خمسه. وقت اگر اینا به عنوان تولید علم حوزه علمیه قوم به نظام بخواد هدیه بشه، واقعا میشه یک سند قاطع برای کارهایی که داره انجام میشه. خب البته ما ماییم و کلام حجت خدا، بالاخره در مقابل همه حرفان باز جواب پس بدیم. نمیشه مباحث فقهی رو به شوخی گرفت یا خدا نکرده برد توی رنگ و لعاب سیاسی بازی و اونجا ترش کرد. نه، اینا چیزاییست که بالاخره جایگاش این مظهر حکم الهیه و باز برای اینا پاسخ داد. ما با هیچ احدی تعارف نداریم، با هیچ احدی. اونی که از کلمات ائمه طاهرین و اجداد طاهرین استفاده میشه بر اساس مبانی اصیل فقه جواهری اونا رو تعقیب بکنیم، حالا دیگه نتیجه هر چی میخواد در بیاد. خب پس سند این مورد چهارم که خودش دو سه مصداق داشت باز همون مرسله حماد شد. اجازه بدید قبل از اینکه من ادامه تقریرات رو خدمتون عرض کنم یه سری به این مرسله حماد بزنیم. آیه دیگه زحمت نیست، اون اولین همه تو بیارید، اولین مورد از موارد انفال رو پیدا بکنید، اون اراضی که از طرف کفار بدون قهر و غلبه و خونریزی به دست آمده. خاطرتون است اولین مصداق از مصادیق انفال این بود. بعد برای اثبات این مورد 4 روایت آوردیم. روایت ها رو رد بکنید برید سراغ آخرین روایت که روایت حماده. طولانی ترین روایت چم همینه، درست های عورسجی؟ از بین این 4 روایتی که عرض کردیم طولانی ترینش همینه. تازه این روایت رو بازم تا آخرش نگفتیم هنوز. و آخرش اگر نگاه بکنید، بله عرض کردم 3 بذارید که هنوز روایت ادامه داره. اگه زحمت نیست های عورسجی او 3 با آخرش رو پیدا کن، 3-4 خط با آخر. بله احسن. کل ارض خربت باد اهلها. باد اهلها یعنی چی؟ هر سرزمین خراب و ویرانی که اهلش و مالکینش باده نابود شدن. این خودش یکی از مصادیق انفاله. بعد کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. هر زمینی که از طریق قهر و غلبه و جنگ و تازوندن شتر و تازوندن اسب به دست نیامده باشد، یعنی از طریق مصالحه به دست اومده باشد. بعدیش خودشون صلح کردن، ولیکن صالح و صلحن و اعطاو به ایدیهم، با دست ادب آوردن تقدیم کردن. بعدش از خیلی قبل جلوتر رفتید، مثل که از اول روایت رفتید. بله از اینجا منظورم بود و لهو رؤوس الجبال تصریح شده دیگه. عبارت هم که محضرتون عرض کردن نوشتم بلخصوص و تواضع کردم بالخصوص زیرش خط بکشید. آخه تعبیر اینه دیگه. بله برخی از روایات قبلی که در باب مورد اول گفتیم مثل روایت حماد بالخصوص دلالت دارد، یعنی اینا رو تصریح کرده. آشبا دیگه احتیاج نیست که بریم استیاد بکنیم از عناوین کلش انتزاع بکنیم، بس انتزاع نیست، بالخصوص تصریح شده. خب رؤوس الجبال 1، بطون الاودیه 2، ول آجام 3. بهتر از این میخوای آقا؟ بهتر از این میخوای؟ پس سند این مصادیقی که در ضمن 4 مورد خدمتون عرض کردیم همین مرسله حماده که بالخصوص درش تصریح شده. تمام شد، خلاص شد. الحمدلله روایت که قبلا خوندیم جاده صاف کنه الان، نه الان حتی بعدن. اون روز خیلی معطل شدیم اگر خاطرتون باشه، که بهتون گفتم ما با اینوات کار داریم ببینید، و بازم کار داریم، در آینده بازم کار خواهیم داشت انشاءالله. خب ادامه متن رو یادداشت بفرمایید. ممنون آقای فرسی. بله، مثل روایت حماد که بالخصوص دلالت دارد، فلذا در اصل حکم فل جمله هیچ اشکالی نیست. چرا میگیم فل جمله؟ چون در بعض از خصوصیاتشون قیل و قال فقهی شده که میخوام اونا رو حل بکنیم، ولی در اصل این که رؤوس الجبال جزء انفاله، کی میتونه انقلت بکنه وقتی روایت به این روشنی داریم؟ حالا بحث ارسالش هم که دیگه حل کردیم دیگه، با عمل اعصاب دیگه حل شده، پس سندش هم دیگه در واقع مشکلی نداره. دلالت هم که به این صافی، به این روشنی دیگه چی میخوای شما؟ پس در این ناحیه فل جمله ما مشکلی نداریم. اگه مشکل و انقلتی شده، در بعض از خصوصیات ایناست که از دو جهت این خصوصیات مورد نقد قرار گرفته، انشاءالله عرض میکنم خدمتون. فلذا در اصل حکم فل جمله هیچ اشکالی نیست، بلکه انما الکلام در برخی از خصوصیات این موارد مذکور که محل بحث می باشد، فلذا نقول. خب بیا سر خط. خصوصیت اول، البته اگر اجازه می فرمایید چون کلاس فقه دیگه زمانش رد شده، بعد این خصوصیت اول هم اگه دست بگیریم دیگه طول میکشه، بیرون آمدنش قدری زمان میبره. انشالله این خصوصیت اول رو بذاریم برای فردا، که انشالله به لطف امام زمان فردا ازش بحث میکنه. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولی بشیم.